چهره خدا زاره بس اینجوری که خوشمزه جسم شین صد زد صد یک دوست قابع جا این غیف قاف قاف دا الفا هم راه ما نامیمون قبله از برو تو این غنیه این بیس دویت گرجی همراه پرنشی
خبرهای اقتصادی امروز را از
تازه‌ترین اخبار اقتصادی از مجلس شورای
اقتصاد انرژی امروز
و اما چند خبر ویژه از صنعت
خبرهای اقتصادی رو میشنوید از روی خط بازار.
روی خط بازار خط بازار
الهی امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده، به ویژه شما شنونده برنامه روی خط بازار از رادیو اقتصاد. امیدوارم امروز هم شنونده یکی دیگر از برنامه‌های روی خط بازار برای بررسی آخرین نوسانات قیمتی بازارهای داخلی و تحلیل رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان باشید. اما آنچه در روی خط بازار امروز خواهید شنید، تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات: آخرین وضعیت تعیین دستمزد، طرح جدید نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی، نرخ خرید تضمینی چغندر قند و وضعیت بازار گوشت. در ادامه مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو داریم و طبق معمول مثل همیشه در نهایت آخرین قیمت‌های سکه طلا و ارز رو هم بررسی می‌کنیم. اما شما دوستان عزیز شنونده هم مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37 و امروز بفرمایید که احیای وزارت بازرگانی میتونه موجب ساماندهی بازار در خصوص بازار گوشت یا شکر بشه یا نه. 30,036,37. یازده و سه دقیقه و 49 ثانیه است. از همین الان میتونید تا انتهای برنامه که نزدیک 12 هست تو این فرصت زمانی میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد با ما در ارتباط باشید به شماره 30,036,37 و بفرمایید که احیای وزارت بازرگانی میتونه موجب ساماندهی بازار در خصوص بازار گوشت یا شکر بشه یا نه. خب بریم به سراغ اولین موضوع گفتگومون، آخرین وضعیت تعیین دستمزد. تعیین دستمزد کارگران هر ساله همطور که میدونید توی نیمه دوم اسفند ماه عملیاتی میشد، اما امسال وضعیت نامعلومی پیدا کرده. با وجود اینکه حدود تقریبا 10 روز تا پایان سال باقی مونده، تنها یک جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار شده. برای اطلاع از دلایل این تأخیر گفتگوی دارم با آقای کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار. آقای یزدان سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
روز شما بخیر قربان.
همچنین خسته نباشید.
خیلی خوش اومدید. شما خسته نباشید. علت این تأخیر چی آقای یزدان؟
خدمت شما عرض کنم که اول سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران معزز و شنوندگان عزیزی که شنونده این برنامه هستن. اشاره‌ای داشتیم به اولین جلسه به واقع برگزار شده شورای عالی کار که من لازم می‌دونم موارد رو به ترتیب عرض کنم.
بفرمایید.
در بحث موضوع گروه حقوق دستمزد، ما در سال به واقع 97 7 جلسه کارگروه مزد رو داشتیم که جلسات کارشناسی گروه مزد با به واقع شرکای اجتماعی ما، یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و موضوعیت کارشناسان موضوع دولت که خروجی سبد معیشتی رو که استفاده داریم به موضوعیت 3/10 که اعلام شد از طریق رسانه های جمعی و به واقع رو سایت هم قرار گرفت، نتیجه خروجی همین کارشناسی بود که منتج به جلسه شورای عالی کاری شد که ما در سال 97 3 جلسه به تاریخ های 23/10/97، 1/11/97 و 5/12/97 رو به شمار جلسات 278, 279 و 280 در شورای عالی کار رو با حضور شرکای اجتماعیمون داشتیم و نتیجه همین نشست ها و موضوع به واقع افزایش پیشنهاد 150% حداقل مسکن کارگران از 40,000 تومان به 100,000 تومان اونجا مورد رسیدگی بررسی کارشناسی و تصویب قرار گرفت و پیشنهاد برای طی مراحل و گرفتن مصوبه هیئت وزیران مراحلش رو طی کرده و انشالله که بعد از تصویب هیئت وزیران مورد ابلاغ واقع بشه. ما 4th جلسه شورای کارمون رو به واقع 21/12 که فردا بشه 281 جلسه شورای کار هستش که برای بررسی نهایی در بحث حقوق و مزد که استفاده داریم ما در تعیین حقوق دستمزد کارگران نتیجه توافق بین شرکای اجتماعیمون، یعنی نمایندگان کارگری، نمایندگان جامعه کارفرمایی در موضوعیت بحث حقوق و مزد که مورد توافق قرار میگیره و از نهایه نقش دولت به عنوان تسهیلگر و تنظیم کننده موضوع اینجا مورد مطمع نظر هستش و در حال به این نقش گردشکارش رو قانونگذار تعیین کرده و خدمتتون عرض کنم سرعت موضوعش هم که در ماده 167 قانون کار به موضوعیت حضور 3 نفر نماینده کارگر، 3 نفر نماینده کارفرما و نماینده دولت رو مشخص کرده. اثر به واقع تکوینی و تبیینی موضوع رو من خدمت شما به این عرض کنم که ما یه جلسه شورای عالی کار رو نداشتیم، 3 جلسه تا الان برگزار شده در سال 97، 7 جلسه کارگروه مزد رو داشتیم و فردا جلسه 4th شورای عالی کار رو انشالله خواهیم داشت.
حالا من فکر میکنم آقای یزدان کارگرها خیلی به این جلسات فکر نکنن، مهم براشون نیست 10 جلسه باشه، 1 جلسه باشه، اصلا نباش، خروجی مهمه، این که شب عیدی چیزی دستشون رو میگیره یا نه.
انشالله قطعا همین خواهد بود و نمایندگان جامعه کارگری در تمام نشست ها اتفاقا من جهت استدلال شما های توکلی عرض کنم که جای بس خوشبختی است که نمایندگان محترم جامعه کارگری که در شورای عالی کار حضور دارن بسیار بسیار با مطابق نظر و نگاه کارشناسی و شناخت بسیار خوبی از شرایط اقتصادی جامعه، شرایط حال کار و شرایط اقتصادی که حاکم هستش به موضوعیت تبیین و دفاع از حقوق کارگران پرداختن. جامعه کارفرمای ما و نمایندگان کارفرمایی هم به همین نحو اونها هم در بخش به واقع فرایند کارشون به جهت اینکه نیروی انسانی جزء منابع اصلی سرمایه ذاتی صنعت و کار و تولید هستش نگاه دارن.
بله.
و این نگاه تجمیعی انشالله منتج به خیر بشه که ما بتوانیم در همین روزهای واپسین به واقع سال 97 که رو به پایان هستش خبر خوبی رو به موضوعیت تعیین حقوق دستمزد کارگران شریف و زحمتکش و عزیزمون رو داشته باشیم که تابعی از موضوعیت قانون کار هستن و انشالله این خبر رو هم خدمت شما هم خدمت جامعه کارگریمون
ما حتما مزاحمتون میشیم راجب این خواهد. که من عرض میکنم شب عیدی دستشون چیزی میگیره بیشتر حالا جنبه روانی داره، یعنی اینکه بهشون اعلام بکنیم آقا سال آینده دستمزدتون این درصد مثلا افزایش پیدا میکنه انشالله. با خیال راحت عید و پشت سر بگذارن و به خوشی انشالله.
آرزوی ما و تمام به واقع هدف قایی ما و تلاشی که ما داریم در برگزاری جلسات شورای عالی کار و شرکای اجتماعی ما هم با همین موضوعیت و با همین حساسیت دارن بحث رو پیگیری
کنن. آقای یزدان الان میزان افزایش دستمزد مشخص شده چه مبلغی خواهد بود؟
اگر مشخص شده بود که قطعا
حدودش هم معلوم نیست تو این جلسات نست.
الان تو بحث اصلا کارشناسی و عرض کردم گروه کارگری گروه کارفرمایی در تبادل نظر و گفتگو اصلا که گفتگوی رسمی نتیجه بررسی و موضوعات در همین جلسات شورای عالی کار که فردا ما به واقع جلسه رسمی شورای عالی کار رو داریم رو انشالله به ادامه بحث و بعد.
خب موضع دولت چیه الان در قبال این افزایش دستمزده؟
دولت ببینید آنچه که توافق بین جامعه کارگری و کارفرمایی باشه و به جهت نقش‌پذیری که دولت در بحث تسهیلگری ما تسهیل کننده موضوع هستیم و استدلال داریم که تنظیم مقررات کارگری کارفرمایی در بحث قانون و موضوع ابلاغش به حوزه‌های مربوطه از حدود وظایف ما هستش بعد از تصویب به واقع موضوع در شورای عالی کار ما نقش تسهیلگری خودمون رو در همین بررسی به واقع ارشدم گروه کارگروه موز و در وقت برگزاری شورای عالی کار جلسات متعددی که داره برگزار میشه به موضوعیت همین منشأ اثر قانونی و وظیفه تگ 20 که داریم اجرا میکنیم و انجام میدیم.
خب حالا چه فاکتورهایی توی دستیابی به رقم واقعی دستمزد مهمه به نظر شما؟
به هر حال مؤلفه‌های مشخصی داره.
چی هست؟
منابع مأخذش طبق قانون یکی از مواردش به واقع نرخ تورم جاری که از طریق مراکز رسمی که مرکز آمار ایران یکی از منابع به واقع مأخذ مورد استفاده ازش مورد استفاده قرار میگیره و خدمت عرض کنم که این هم آثارش مشخص است و قطعا دوستان ما در حوزه به واقع هم جامعه کارگری هم کارفرمایی به همین موضوعیت منابع و اعداد مأخذ توجه لازم رو داشتن و دارن.
بله خیلی ممنونم آقای قربون شما. خدا نگهدار. خداحافظ. بله تو بخش اول گفتگومون راجع به آخرین وضعیت تعیین دستمزد گفتگو کردم با آقای کوروش یزدان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار. بله همچنان میتونید با 3036-37 با ما در ارتباط باشید و پیامک بفرستید که احیای وزارت بازرگانی میتونه موجب ساماندهی بازار در خصوص بازار گوشت یا شکر بشه یا نه. 3036-37 115-35-38 نوشتن سلام من شهروندم نفهمم چرا دولت یارانه ارز رو که میگن ماهانه 1,000,000 تومانه به همه مردم نمیده تا مشکل قاچاق کالا و توزیع حل بشه و نیاز به دخالت بیمورد دولت در جهت افزایش حقوق کارگران هم نباشه. از مشهد فرستادن این پیام. 11:15 است. وقتتون بخیر باشه و از اینکه همچنان دارید برنامه روی خط بازار رو از رادیو اقتصاد میشنوید ازتون ممنونیم. آقای محمد مهاجری و خبرهای مجلس. آقای مهاجری سلام. آقای مهاجری سلام.
سلام آقای توکلی عزیز،
روزتون
بخیر باشه. قربان شما،
بفرمایید.
هم بخیر باشه. خدمتتون عرضم که در مورد مجلس بگم خدمتتون، امروز درسن طرح یک پروژه اصلاح مواد انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسیش همچنان ادامه پیدا کرد. نمایندگان موادی از اون تصویب کردن، از جمله اینکه بنابر مصوبه انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی فقط از طرف مؤسسات مجاز نظرسنجی در واقع حد اکثر 24 ساعت قبل از زمان اخذ رأی امکان پذیر هست و متخلفان در این زمینه به مجازات 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای 7 محکوم میشن. همینطور مرتکبان اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه افغانی قومی مذهبی، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی از طرف نامزدها، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات و اختلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی از جمله موارد تخلف در روند دوران تبلیغات انتخاباتی مشخص شد. بر اساس مصوبه دیگه مقرر شد سلاسی ما هم دستورالعمل برنامه ها و زمانبندی شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی رو برای برخورداری نامزدها به صورت برابر تنظیم کنه و بنابر نظر کمیسیون بررسی تفاوت استان ها هم صدا و سیما باید بخش های خلاف واقع توهین‌آمیز یا حد حرمت به سایر نامزدها یا موضوعات خلاف واقع رو از برنامه های تبلیغاتی نامزدها حذف بکنه. امروز بحثی هم مربوط میشد به منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی و محدودیت های اون که با 12 مادهش همه به کمیسیون شوراهای ارجاع شد تا بررسی دقیق‌تری در مورد اونها صورت بگیره و احتمالاً با لایحه در واقع دولت در زمینه انتخابات مجلس به مجلس شورای اسلامی و سهم برگرده و دوباره بررسی بشه. اما آقای توکلی خدمت شما عرض کنم امروز هم کمیسیون تخصصی مجلس همچنان فعال هستند در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی. امروز بررسی طرح تعویض واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه در دستور کار هستش و البته موضوع بهره‌وری در شرایط فعلی اقتصادی کشور هم که موضوع مهمی هست مورد توجه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هست. طرحهای حمایت و تشویق در واقع مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی و مبارزه با تبعیض نژادی در واقع و تنفر قومی و مذهبی و همینطور لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و طرح حمایت از شاغلان فقیر و بیکاران هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار میگیره. در کمیسیون اجتماعی هم مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران میان تا گزارشی از مدیریت پسماند داشته باشند. طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هم در این کمیسیون بررسی. در کمیسیون اقتصادی هم بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا خواهد که بررسیش در کمیسیون انرژی هم طرح یک شوری تعویق واگذاری شرکت‌های دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه در دستور کار هست. اعضای کمیسیون برنامه بودجه هم برنامه های خاصی دارن، از جمله رسیدگی به طرح سپرده ارزی در بانک های عامل، بررسی وضعیت پرداخت مالیات جامعه پزشکی با حضور مسئولان وزارت بهداشت و درمان و همینطور سازمان امور مالیاتی هم از برنامه های کمیسیون بهداشت هست. همینطور که متأسفانه این مسئله از چند وقت پیش خیلی داغ شده، هم در محافل رسانه‌ای و هم در میان خود جامعه پزشکان که باید از دستگاه پوز یا پرداز استفاده بکنن تا بتونن مالی دقیق تری داشته باشن و در واقع مالیات هم بر اساس همین مکانیزم تعیین و اخذ بشه از پزشکان. وزیر جهاد کشاورزی هم آقای توکلی به کمیسیون صنایع میاد به همراه رئیس اتاق اسناد و اصناف و اعضای این کمیسیون. وضع تامین و توزیع کالاهای اساسی رو در روزهای منتهی به پایان سال بررسی می‌کنند. وزیر نیرو به کمیسیون انرژی میاد برای پاسخگویی به چند نماینده بند و گزارش کمیته آب و فاضلاب درباره برنامه‌های تامین آب شرب استان‌های مختلف در جلسه با حضور وزیر نیرو مورد بررسی قرار میگیره. در کمیسیون کشاورزی هم در آخر خدمتتون هستم که موضوعات صادرات و واردات فراورده های دام و طیور مثل فراورده های مربوط به شیر یا تخم مرغ مورد توجه نمایندگان هستش که و بررسی خواهند کرد. امیدواریم که نتایج خوبی حاصل بشه. من در
خدمتم. ممنونم آقای مهاجری. قربون شما.
یا
علی خدا.
قربان شما. خدا بخیر.
بله، اینم صدای آقای محمد مهاجری بودن که خبرهای مجلس رو بهش اشاره داشتن. خب 919-51-72 نوشتن سلام، فکر نکنم چون هیچ نظارتی رو کالاها نیست اصلا تغییراتی وجود نداره. خب 11:21.24 است. شما میتونید که با 30,036-37 با ما در ارتباط باشید و بفرمایید که عرض کنم احیای وزارت بازرگانی میتونه موجب ساماندهی بازار در خصوص بازار گوشت یا شکر بشه یا نه. 30,036-37. بله 918-90-44 هم نوشتن سلام روی خط بازار. سلام، سلام جناب توکلی، علیکم سلام. نوشتن در خصوص گوشت تنها کاری که میشه انجام داد کنترل جاده ها و کنترل محموله کامیون ها و ممنوع شدن حمل گوسفند که بهترین و راحت ترین روش است. گوسفند همه قاچاق میشن، حمل به خلیج فارس و جای دیگر. عظیمی راننده سنگین هم هستن، یعنی راننده ننوشتن، راننده وسایل سنگین، وسیله نقلیه سنگین و مطلع از حمله گوسفند، یعنی کارشون هم شاید حمله گوسفند باشه. خب این نظری هست، میتونن جلوشو بگیرن خیلی راحت. دیگر دوستان نوشته سلام، بابایی هستم از عراق. من فکر میکنم وزارت بازرگانی و وزارت صنایع باید احیا بشن تا هم تولیدات داخلی مورد حمایت قرار بگیرن و هم واردات کالای خارجی بهتر کنترل بشه. موضوع بعدیمون خرید چغندر قند و چالش‌های اون هست. همونطور که میدونید شکر یکی از محصولات استراتژیک و مهم کشوره که طی سالهای اخیر درصد خود اتکایی اون در کشور افزایش و میزان وارداتش کاهش داشته. تولید شکر در کشور ما به دو صورت انجام میشه، یه بخشیش از کشت چغندر قند و بخشی دیگه‌ش هم از کشت نیشکر. طی هفته‌های اخیرم که قیمت این کالا توی بازار افزایش یافته و برخی عنوان میکنن که این افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه است، خود اتکایی و تولید اون در کشور بیش از پیش اهمیت پیدا کرده. در این خصوص مجری طرح چغندر قند هم با تاکید بر لزوم تجدید نظر دولت در نرخ خرید تضمینی چغندر قند گفته اگر قیمت خرید چغندر افزایش نیابد کشاورزان به کشت سیب زمینی و گوجه روی میآورند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای محمد مهدی راسخ، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر. جناب راسخ سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو اقتصاد.
روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید قربان.
ممنون و متشکرم. همچنین ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید و روزهای پایان سال رو به خوبی و خوشحالی
انشالله همه همین جور باشه. بفرمید آقای راسخ که نرخ خرید تضمینی چغندر چطور و با چه سازوکاری تعیین میشه؟
نرخ خرید چغندر رو هر ساله توسط شورای اقتصاد به صورت نرخ خرید تضمینی تعیین میکنه که در سال زراعی گذشته 312 تومان بوده. خب امسال ما مواجه شدیم با هزینه های بسیار سنگینی برای کشاورزان، خصوصا در ارتباط با سم، کود و نهادهای کشاورزی که با توجه به افزایش نرخ ارز اینها طبیعتاً افزایش شدید پیدا کرده. طبیعتاً اگر که شورای اقتصاد در تصمیم گیریش برای نرخ تضمینی چغندر دچار مشکل بشه و یک تصمیم درستی نگیره، خب طبیعی است که کشاورزا این انتخاب رو دارن که برن سایر محصولات رو کشکنن، از جمله سیب زمینی و گوجه فرنگی که خب در سالیان گذشته هم دیدیم گاهی وقتا انقدر تولید زیاد بوده که بعد کشاورز مجبور شده اون رو دور بریزه، یا بعضی از سالها مثل سال گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز صادراتش خیلی سودآور بشه و مشکل داخلی پیدا بکنیم برای مردم. طبیعتاً بهترین راه این است که یک نرخی برای چغندر تعیین بشه که مقرون صرفه باشه برای کشاورز و کشاورزی که عادت داشته و در سایان مختلف چغندر تولید میکرده این به سراغ محصولات دیگه نره و چغندر رو تولید کنه، چون ما خب خوشبختانه در سال گذشته مجموعاً حدود 2 میلیون تن شکر توی کشور تولید شد از چغندر و نیشکر که سال بسیار خوبی بود و یه روند خیلی خوبی رو داشتیم پیش می رفتیم که بتونیم در حقیقت به خودکفایی کامل برسیم توی شکر بنانی محصول استراتژیک، ولی خب متاسفانه امسال دچار مشکل شد تولید شکر توی کشور. هم چغندری کاهش محصول داشتیم هم نیشکری، و اگر امسال هم باز تصمیم درستی نباشه مطمئناً بخصوص تو بخش چغندر اثر خیلی سنگین خواهد
داشت. آقای راسخ توی صحبتتون فرمودید اگر تصمیم درست گرفته نشه و توی جایی هم اشاره داشتید به اینکه مشکل برامون پیدا شد توی کشت و اینا، چه مشکلی پیدا شده که چغندر قند کشتش کمتر شد؟ فقط خرید، کاهش خرید یعنی قیمت خرید، یا نه مسائل دیگه هم بوده؟
عمدتا بحث قیمت خرید میشه گفت که مهمترین مطلبه. بعدم خواهد شرایط جوی و بارندگی این هم خب تاثیرگذار هست.
آخه چون آقای گفته بودن که اگر مثلا اینو به صورت قیمت مناسب نخرن به جاش گوجه و چیزای دیگه کشت بشه. خب اگر نه قرار باشه کشت بشه که ما به هر حال آبش هست، حتما زمینش هم که هست، آبش هم که هست، بعد میتونن بکارن. وقتی اینا مهیاس چرا چغندر نمیکارن؟ پس
طبیعتا نمیده به همین دلیل است ما میگیم که قیمت چغندر باید قیمتی باشه که برای کشاورز مقرون به صرفه باشه و بیاد چغندر بکاره.
خب
چون کشاورزا که سالیان سال در حوزه کارخانجات چغندری ما بودن، اینا طبیعتاً همیشه چغندر کشت میکردن، مگر سالهایی که قیمت چغندر مناسب نبوده و مجبور شدن رفتن محصولات دیگر رو.
فعلا مشکل اصلی همون قیمت خریده.
مهمترین مطلب توی بحث تولید چغندر بریم غیر از حالا بحث شرایط جوی و آب و هوا اینا که به خاطر کشاورزی همیشه این هست و چیزی هست که دست کسی هم نیست. دست بالاخره خداست که شاید جدی رو حالا یه وقت کم بارانی داریم، یه وقت داری بارانی بیشتری به سر اتفاق میفته و بارندگی بهتره، خب اینا کمک میکنه به تولید بیشتر. ولی این طرف قضیه بحث قیمت بسیار مهمه که امسال از اون سال بسیار بسیار حساس هست که
امیدواریم که این تصمیمی گرفته بشه. حالا این خرید تضمینی نیشکر چطور بر قیمت شکر میتونه اثر داشته باشه؟
برای نیشکر قیمت تضمینی وجود نداره، چون خود کارخانجات تولید کننده نیشکری خودشون مزارعی دارن